رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 5:30 دقیقه به وقت کابل و 9 شب به وقت واشنگتن میباشد. نخست از همه سرخط خبرها را از همکارم قدیر مشرف میشنوید.
دومین روز نشست مقامات افغان و طالبان در قطر، کشته شدن 17 تن در بغداد و راه اندازی گرد همایی در بالتیمور پس از متهم شدن 6 پلیس در قتل گری.
پس از نشر مشروع خبرها گزارش‌هایی داریم در این مورد. برگزاری گفتگوها بین مقامات افغان و گروه طالبان در قطر، تقویت یک پارچگی اقتصادی توسط ایالات متحده در آسیای جنوبی و نیرومند شدن اتحادیه‌های صنفی در بنگلادش. تبصره حکومت ایالات متحده نیز شامل این برنامه است. برای شنیدن این همه با رادیو آشنا صدای امریکا باشید.
سلام، صبح همه شما بخیر. مقامات افغان و طالبان امروز یک شنبه نیز در سلسله گفتگوهای بین الافغانی در دوحه ملاقات خواهند کرد. در آن نشست دو روزه ای که از جانب نهاد پکواش روز شنبه در قطر آغاز و راه اندازی شده است، بر علاوه مقامات افغان، نمایندگان گروه طالبان و سایر مخالفین مسلح حکومت به شمول نمایندگان حزب اسلامی گلبدین حکمتیار نیز اشتراک دارند. مقامات هر دو جانب، حکومت افغانستان و طالبان، گفتند که آن گفتگوها مذاکرات صلح نبوده و سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان نیز اذعان داشته که مقامات افغان فقط با ظرفیت‌های شخصی خود، نه به نمایندگی از حکومت افغانستان، در نشست دوحه حضور خواهند داشت. کارشناسان این نوع نشست‌ها را به دیده شک نگریسته می‌گویند، در حالی که جنگ شدید میان نیروهای افغان و طالبان در نقاط مختلف افغانستان به ویژه قندوز ادامه دارد، همچون گفتگوها زیاد وقت بیش نیست. محکمه ابتدایی ولایت کابل در نخستین جلسه علنی قضیه قتل فرخنده به روز شنبه، امروز یک شنبه، شماری از مقامات امنیتی را جهت ارائه دلایل در آن قضیه به محکمه فراخوانده است. در اولین جلسه علنی قضیه قتل فرخنده، حدود 49 تن از جمله 19 پلیس متهم در آن قضیه به محکمه ابتدایی کابل حاضر شدند. صفی الله مجددی، رئیس محکمه ابتدایی کابل، روز شنبه پس از شنیدن صورت دعوای شماری از متهمین قتل فرخنده گفت که ظاهر رئیس تحقیقات جنایی وزارت امور داخله، عبدالرحمن رحیمی قماندان امنی کابل، فرید افضلی مسئول تحقیقات جنایی، عامر مخابره قماندانی امنی کابل و عامر کشف آمریت حوزه دوم پلیس در پیوند به قتل فرخنده باید به محکمه حاضر شوند. فرخنده 27 ساله به تاریخ 28 مای هود به اتهام سوختاندن نسخه از قرآن کریم در مقابل مسجد شاهد و شمشیره کابل از سوی تعدادی از مردم لتوکوب و به قتل رسید، اما پس از بررسی ها اتهامات وارد علیه آن دختر نادرست ثابت شد.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه مشهور خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. حملات تیاره‌های پاکستان در مناطق قبایلی آن کشور 44 شبه نظامی مظنون را کشته است. اعلامیه روز شنبه اردوی پاکستان اذعان می‌دارد که 28 شبه نظامی در حمله جداگانه در منطقه تیرای خیبر جنسی و 16 مظنون دیگر هم در وزیرستان شمالی کشته شدند که به گفته اردوی پاکستان اکثر آنان خارجی ها بودند. اعلامیه جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. از آنجایی که خبرنگاران در منطقه قبایلی رفتن نمی‌توانند، این معلومات به تنهایی تایید شده نمی‌تواند. حملات اردوی پاکستان علیه شورشیان در مناطق قبایلی پس از حمله بر مکتب نظامیان در پشاور شدت گرفت. در آن حمله 150 نفر که بیشتر آنان اطفال بودند کشته شدند. اردوی ایالات متحده روز شنبه گفت که درباره ادعای یک گروه حقوق بشری تحقیق میکند که گفتند کم از کم 52 غیر نظامی در اثر حمله هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا در منطقه کوبانی کشته شده است. گروه ناظر حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا گفته است که حملات روز پنجشنبه و جمعه در قریه سرحدی بیر محلی از سوریه صورت گرفته است. ائتلاف برهبری امریکا میگوید در جریان آن حملات 7 موضع گروه دولت اسلامی و 1 واسطه نقلیه آن گروه در نزدیکی کوبانی تخریب شده است. اما رامی عبدالرحیم رئیس آن گروه حقوق بشری روز شنبه گفت حملات هوایی تنها غیر نظامیان را هدف قرار داده که در آن 50 تن به شمول 7 طفل و 9 زن کشته شده است. سخنگوی ائتلاف برهبری امریکا گفت هرچند تلاش می‌ورزند از تلفات غیر نظامیان جلوگیری شود، اما هیچ معلوماتی برای اثبات ادعای آن گروه تا به هنوز در دست نیست. انفجار دو بمب با تفاوت 10 دقیقه در یک بازار تجارتی بغداد 17 کشته بر جا گذاشت. مقامات عراقی با تایید این خبر میگویند که دو بمب شنبه شب در برابر یک رستوران در و یک قهوه‌خانه مملو از مراجعین منفجر شده است. به گفته پلیس در انفجار نخست 10 تن و در انفجار دومی 7 تن کشته شده و ده ها تن دیگر هم مجروح شدند. پس از آنکه نیروهای نظامی عراقی جنگ علیه شورشیان گروه دولت اسلامی را در شمال و غرب آن کشور شدت دادند، حملات بمی در بغداد افزایش یافته است. در حمله انتحاری روز شنبه بر یک پایگاه نظامی نیز 3 سرباز و 3 ملیشه کشته شدند. مسئولیت حملات را کسی یا گروه تا هنوز بر عهده نگرفته است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
آواز ما را از واشنگتن میشنوید. جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین آمریکا میگوید با آنکه 8 ماه از جنگ خونین باریکه غزه میگذرد، تا هنوز هم حوضا در منطقه غیر قابل تحمل است. قرار بود آقای کارتر و هیئت امراهش در هفته پیش رو از باریکه غزه دیدن کنند، اما به خاطر نگرانی های نامشخص امنیتی عملی نشد. آقای کارتر 90 ساله که در جمع از خبرنگاران در بیت المقدس صحبت میکرد گفت تا هنوز هم مصمم است برای دولت فلسطینیان در کرانه غربی رود اردن و غزه کار کند. در جنگ تابستان سال گذشته باریکه غزه بیش از 2000 فلسطینی در اثر حملات هوایی اسرائیل و راکت پراگنی جنگجویان حماس کشته شدند. وزیر خارجه امریکا میگوید که یمن میتواند یک کشور ناکام نباشد. جان کری روز شنبه تصریح کرد که ایالات متحده با ملل متحد، عربستان سعودی و امارات متحده عرب کار میکند تا مذاکرات صلح را میان حکومت یمن و شورشیان شیعه حوثی آغاز کند. آقای کری که روز شنبه در سریلانکا بود گفت اگر مذاکرات آغاز شود، یمن فرصت خواهد داشت خود را متحد نگه دارد. وزیر خارجه امریکا تذکر داد که یمن با کمبود مواد سوخت، مواد غذایی و ادویه مواجه است. در حالی که حملات هوایی بر رهبری عربستان سعودی در یمن علیه شورشیان حوثی ادامه دارد، جان کری ابراز امیدواری میکند که کمک‌های بیشتری به آن کشور برسد. در اثر واژگون شدن یک کشتی حامل مهاجرین سودانی و سوری در سواحل آب‌های مدیترانه 3 تن تلف شده است. محمد اسماعیل یک مقام ارشد امنیتی مصر گفت پس از واژگون شدن کشتی بر روز شنبه 31 مهاجر سوار بر آن نجات داده شده و بازداشت شدند. خشونت های روان و فقر در شرق میانه و افریقا موجی از مهاجرین را به سمت اروپا سرازیر می کند که با استفاده از کشتی های مزدحم سفر مرگبار بحری را متقبل می شوند. با وجود که قایق ها بعضن از مصر نیز به جانب اروپا حرکت می کنند، اما لیبیا از جمله نقاط عمده قاچاق انسان به شمار می رود. هزاران نفر در سرتاسر شهر بالتیمور ایالات متحده با تدابیر شدید امنیتی و حضور پلیس به راهپیمایی پرداختند. اعتراض کنندگان با سر دادن نعره های بدون عدالت صلح تامین نمی شود با استقبال از متهم قرار دادن 6 پلیس و در مرگ فریدی گیری به جاده ها ریختند. مرگ گیری 25 ساله در اسارت پلیس باعث خشم مردم شده و هزاران نفر دست به اعتراض زدند، اما در شهر بالتیمور ایالت مریلند که زادگاه گیری می باشد اعتراضات به خشونت گرایید و مردم به چور و چپاول ملکیت های خصوصی پرداختند. حکومت ایالتی در مریلند برای حفظ نظم و جلوگیری از غارت ملکیت‌های خصوصی برای یک هفته قیود شبگردی را از 10 شب تا 5 صبح اعلام کرد. براک اوباما روز گذشته گفت که مردم آمریکا چیزی به جز حقیقت نمی‌خواهند و عدالت تأمین خواهد شد. اما تصریح کرده است که چور و چپاول عملکرد مدنی نبوده و عاملین آن مجازات خواهند شد. و با اینجا می‌رسیم شنونده‌های گرامی به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا آشنای شما.
شنوندگان عزیز به بخش گزارش های برنامه این ساعت خوش آمدید. کنفرانس دو روزه به همکاری ملل متحد و ابتکار مؤسسه غیر دولتی پگواش در مورد مذاکرات مستقیم با طالبان و احتمال نقش پاکستان در آوردن صلح در افغانستان در قطر دایر گردیده است. در این نشست حیات از جوانب مختلف و شمول حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار اشتراک خواهند داشت. کارشناسان در مورد این تلاش‌ها نظرات متفاوت رای می‌دارند که اینک گزارشان را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
نشست دو روزه‌ای که از جانب نهاد پگواش در قطر راه اندازی می‌شود، شامل صحبت‌های رو در رو میان مقامات افغان و گروه طالبان خواهد بود. اجمل عابدی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، می‌گوید مقامات افغان فقط با ظرفیت‌های شخصی خود در نشست دوحه حضور خواهند یافت و از حکومت نمایندگی نخواهند کرد. رسانه خبری رسمی قطر روز شنبه گزارش داد که گفتگوهای آزاد در مورد مصالحه در افغانستان برای دو روز صورت خواهد گرفت. هر دو جانب حکومت افغانستان و طالبان روز شنبه آن نشست را کم اهمیت جلوه داده از آن داشتند که از آن انتظار زیاده ندارند. طالبان طی اعلامیه 8 تن را که گفته می شود در آن نشست اشتراک می کنند معرفی کردند، اما از آن داشتند که گفتگوها نباید به مثابه مذاکرات صلح پنداشته شود. محمد اسماعیل قاسمیار، عضو ارشد شورای صلح افغانستان، میگوید که نشست این افراد گفتگوی رسمی نیست، اما میتواند زمینه ساز راه اندازی مذاکرات در آینده شود.
ما خوشبین به این هستیم که این فرصت ها موجب از این میشه که با هم دیداری داشته باشند، با هم یک چای بخورن، روی مسائل و مشکلات مشترک صحبت بکنن، از نقاط نظر یکی دیگه خود با خبر شوم. ما به این شکل میبینیم، اما این گفتگوی رسمی به خاطر صلح نیست.
رئیس جمهور افغانستان در سفری که به ایالات متحده داشت تصریح کرد که حکومت افغانستان با طالبان نه بلکه با پاکستان مذاکره خواهد کرد. آقای قاسمیار نیز بر نقش پاکستان در ایجاد صلح و کشانیدن طالبان به میز مذاکره تاکید می‌ورزد.
ما پاکستان نقشش خودم خیلی مهم و مؤثر می‌دانم، تقریبا نقش کلیدی داره و اگر صمیمانه بخواهد کاملا بالای مهمانهای خود که مهمانهای خواسته یا ناخواسته هستند در اونجا بالای از اونها اینا اشراف دارند، حد اقلش و ملایمش خواهی میخواد بود که میتونن اونها رو تشویق و ترغیب بکنن.
آقای قاسمیار خاطر نشان کرد که هیئت افغانی به رهبری معصوم استانگزی و دوها رفتند که در آن عبدالحکیم مجاهد و همایون جریر شامل می باشد. اما وحید مجده، کارشناس مسائل سیاسی، می گوید که طالبان تلاش می ورزند این مفکوره را از بین ببرند که گویا طالبان به هدایت پاکستان تن به مذاکره و یا جنگ می دهند.
طالبان اینطور فکر می کنند که هدف از مطرح کردن نام پاکستان در مذاکرات صلح است که طالبایی که در سطح پایین هستن، جنگجویان طالب، اینطور فکر کنن که ما تا کنون در جنگی که بوده، در این جنگ ما در حقیقت دست پاکستان بودیم و نتیجه این میشه که اونا از رهبران خود جدا شوند و طالبا به اون سرنوشت گرفتار شوند مثل که اسلامی گرفتار شد، که حالا رهبرانشان جدا شدن و جنگجویانشان همه به طالبا پیوستن. حالت اینه که جنگجویان طالب و داعش می‌پیوندند، یعنی اینطور یک توطئه را اینا احساس می‌کنند. با این سبب هرگز ناظر نشدند که از طریق پاکستان حاضر به مذاکره شوند و با دولت افغانستان مذاکره.
آقای مجده نشست دو روزه دوحه را مانند نشست پاریس و ژاپن خوانده، میگوید که اشتراک کنندگان نشست شامل چند عضو حزب اسلامی هر کدام نظرات شخصیشان را بیان خواهند کرد.
قبل از این هم همین قسم نشست ها در دوشیشا در ژاپن نخستین بار صورت گرفت و بعد از اون هم در شانتیه در فرانسه در نزدیک پاریس که در اونجا طرفین نظریات خود بیان کردن. میام اونم تو یک تلاش هست، اونم تو یک گپ هست، از اون بیشتر چیز نیست که ما بگوییم در اینجا مذاکرات رویاروی در مورد مسائل صلح در افغانستان روش بحث میشه، چون چیز نیست. حزب اسلامی هم که نماینده های خود فرستاده، اونا هم نظریات هر کدام نظریات شخصی خودشان رو بیان میکنن.
با گفته آقای مجده در نشست دوحه غیرت بهیر و قریب الرحمن سعید از جانب حزب اسلامی حضور خواهند داشت. در اعلامیه طالبان در میان افراد شرکت کننده در دوحه نام عبدالسلام حنیفی و شیر محمد عباس استانگزی نیز به چشم می‌خورد. کارشناسان امور ضمن این که در مورد پیامد همچو صحبت ها میان طرفین درگیر ابراز شک و تردید می کنند، تاکید می دارند که موجودیت شورشیان ازبک، چیچینی و حتی نظامیان پاکستانی در میان حمله کنندگان بر قندوز نشان دهنده این مطلب است که تا هنوز حضور حلقات خارجی در جنگ افغانستان کمرنگ نشده و طالبان برای بلند بردن موقف خود در مذاکرات احتمالی سال با حکومت این حملات را راه اندازی کرده اند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شما پیام رادیو آزادی را شنیدید، اما اکنون شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا هستید که از واشنگتن نشر می شود. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که آمریکا از یک پارچگی اقتصادی میان کشورها در جنوب و جنوب شرق آسیا به خاطر تقویت اقتصادهای محلی حمایت می کند. او این اظهارات را در سریلانکا هنگام ملاقات با مقامات ارشد آن کشور بیان کرد. آقای کری از یک معبد بودایی نیز دیدن به عمل آورد. پم داکنز خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که برگردان آن را با هم می‌شنویم. در حالی که نوازندگان ملبس با لباس‌های رنگارنگ مصروف نواختن موسیقی بودند، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز شنبه، یعنی یک روز پیش از جشن بودایی ویساک، از معبد کیلانیا در سریلانکا دیدن کرد. پس از این دیدار، وزیر خارجه آمریکا در یک سخنرانی به رهبران جامعه مدنی سریلانکا گفت که آسیای جنوبی کمترین یک پارچگی اقتصادی را در سطح جهان دارد. جان کری گفت تجارت بین کشورهای آسیای جنوبی حدود 5% حجم مجموعی تجارت را تشکیل می‌دهد. هزینه‌های تجارت در امتداد مرز کشورهای آسیای جنوبی به دلیل موانع غیر تعرفه‌ای، مالیات بر واردات و مشکلات در گذرگاه‌های مرزی یک مانع بزرگ فرارای رشد اقتصادی در منطقه است. جان کری گفت که روی همین دلایل ایالات متحده از طرح دهلیز اقتصادی هند و اقیانوس آرام حمایت می‌کند. این طرح به خاطر تقویت رشد اقتصادی در هر دو منطقه، یعنی آسیای جنوبی و حوزه اقیانوس آرام، ایجاد شده است. وزیر خارجه آمریکا گفت که ایالات متحده بر علاوه تقویت تجارت منطقه‌ای در صدد گسترش روابط با سریلانکا نیز است. او گفت من و وزیر خارجه سریلانکا توافق کردیم تا گفتگوهای سالانه را به خاطر همکاری بین حکومت دو کشور براندازیم. من همچنین از تیم‌های مربوطه در حکومت آمریکا خواستم تا هرچی زودتر به این منظور آماده شده و کمک‌های فنی را در مورد فراهم کنند. منگالا سماراوی را وزیر خارجه سریلانکا گفت که کشورش در صدد جذب سرمایه‌گذاری و تخصص فنی خارجی است. سریلانکا has been considered a paradise for tourists for many years. او گفت سریلانکا از سالها به این سو برای سیاحان بهشت روی زمین بوده، اما حکومت ما در نظر دارد تا سریلانکا را اکنون به بهشت سرمایه گذاران مبدل سازد. جان کری همچنین با میتری پالا سریسینا رئیس جمهور جدید سریلانکا نیز دیدار کرد. رئیس جمهور سریلانکا در ماه جنوری به قدرت رسید و با کاهش صلاحیت‌های ریاست جمهوری، ترویج حقوق بشر و لغو سایر اقدامات استبدادی که توسط رئیس جمهور پیشین آن کشور تصویب شده بود وعده سپرده است. تریسیتا شافر سفیر پیشین ایالات متحده در سریلانکا میگوید که واشنگتن در تلاش ایجاد تعادل عمل در سریلانکا میباشد. با گفته او ایالات متحده در صدد کمک به سریلانکا بوده، اما نمیخواهد که به عنوان مداخله گر در امور داخلی سریلانکا دیده شود. او گفت در این 3 ماه نخست کار رئیس جمهور جدید سریلانکا، آمریکا تلاش نموده تا بیشتر در مورد اینکه چگونه یک حکومت جدید در سریلانکا یک وضعیت بسیار دشوار سیاسی با یک جمعیت بسیار متنوع را اداره کند مداخله ننماید. جان کری پس از دیدار کالن پاول از سریلانکا در سال 2004 نخستین وزیر خارجه آمریکا است که از سریلانکا دیدن می کند. قرار است او قبل از اینکه سریلانکا را به قصد سفر به آفریقا ترک کند با رئیس ائتلاف ملی تامیل‌های سریلانکا نیز ملاقات نماید.
صدای امریکا آشنای شما.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
جامعه آزاد و مستقل بدون مطبوعات آزاد و مستقل نمی تواند وجود داشته باشد. صرف نظر از این که مطبوعات چاپی سنتی است و یا رسانه نشراتی و یا شکل‌های جدیدتر مثل بلاگ‌ها، وبسایت‌ها و سایر سیستم‌های دیجیتالی. آزادی مطبوعات می تواند شهروندان را آگاه نگه دارد و ارتباط گسترده را میان انسان‌ها تسهیل کند. مطبوعات آزاد و نامحدود فساد اداری را افشا می‌کند. نکات مثبت و منفی مسائل را گزارش می‌دهد. قوانین و پالیسی‌ها را وضاحت می‌دهد. و در نهایت تبادله افکار و بحث‌های عامه را تسهیل می‌کند. این موضوع مهم است زیرا در یک جامعه آزاد حکومت مشروعیت خود را از انتخابات به دست می‌آورد. به دلیل اینکه رأی دهندگان آگاه به سادگی نمی‌توانند رهبری شوند. زمانی که رأیشان را می‌دهند، احتمال بیشتر آن می‌رود که حکومت را حساب‌ده بسازند. به صورت واضح حراست از آزادی مطبوعات آزادی بیان را تقویت می‌کند که شامل حق جستجو و دریافت معلومات مهم می‌شود و به افراد اجازه می‌دهد تا تصامیم آگاهانه اتخاذ کنند. مستبدین جهان این موضوع را می‌دانند و روی همین دلیل آنان تلاش می‌کنند مطبوعات را در تنگنا قرار داده آن را مهار کنند و ژورنالیستان را که معلومات را افشا می‌کنند آسیب برسانند و موجب سانسور آنان شوند. سوم ماه می مصادف است با روز جهانی آزادی مطبوعات. تجلیل از این روز توسط سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو ایجاد گردید تا آگاهی را در مورد اهمیت آزادی مطبوعات بلند برده و برای مردم در سراسر جهان یادآوری کند که نشرات در ده ها کشور مورد سانسور قرار می گیرد. جریمه می شوند، فعالیت هایشان به حالت تعلیق آورده می شود، بسته می شوند و حتی کشته می شوند. این روز حمایت از مطبوعاتی است که در معرض خطر سانسور و یا بسته شدن قرار دارند. یاد بود از آن در ژورنالیستانی است که زندگیشان را در جریان فعالیت‌های مسلکیشان از دست دادند و این یک هشدار به حکومت‌های سایر کشورها است که به خاطر حراست از آزادی مطبوعات و آزادی بیان که حقوق بشر شناخته شده جهانی است مسئولیت دارند. توماس جفرسن سومین رئیس جمهور ایالات متحده و یکی از پرنفوذترین بنیانگذاران کشور زمان نوشته بود که اگر چنین میشد که من تصمیم بگیرم که آیا ما حکومت بدون روزنامه داشته باشیم و یا روزنامه بدون حکومت، باید بدون معطلی یک لحظه دومی را ترجیح میدادم. او نوشته بود که اساس حکومت‌های ما نظریات مردم است، بنابراین اولین هدف باید حفظ همین حق باشد.
آنچی را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده امریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
صدای امریکا آشنای شما.
دو سال پس از فرو ریختن عمارت رعنا پلازا در بنگلادش، هزاران فابریکه لباس سازی در آن کشور تلاش دارند خود را با معیارهای بین المللی همسو سازند، یعنی به کارگران اجازه صحبت داده و حقوق آنان را محترم شمارند، زیرا اینها همه بخشی از شرایط ایمنی برای کار است. ایمی یه خبرنگار صدای امریکا از بنگلادش در مورد تلاش‌های آموزش دهی و مدیریت به کارگران گزارش دارد که برگردان آن را از همکارم ژیلا سمی می‌شنویم.
روزهای جمعه روز عبادت و مرخصی برای میلیون‌ها کارگر فابریکه‌های لباس‌سازی در بنگلادش است. اما این روز برای فدراسیون مستقل اتحادیه کارگران لباس‌سازی در داکا روز بسیار مشغول است. این اتحادیه به نام مخفف BIGUF یاد می شود. صدها کارگر در روز مرخصیشان برای آموزشگری و عرض اطلاعات به دفتر این اتحادیه در ساحه غازی پور که یک منطقه مزدحم بوده و بسیاری از فابریکه ها در آن قرار دارد اجتماع کردند. روزینه 3 سال است که رهبر اتحادیه کارگران در یک فابریکه لباس سازی است.
او
میگوید موجودیت اتحادیه صنفی یک راه حل بسیار خوب در فابریکه آنها بوده است. بدون اتحادیه های صنفی کارگران قادر به مبارزه برای اعاده حقوقشان نمی باشند. رهبران اتحادیه های صنفی در این نشست ها روی مشکلات چون عدم دریافت معاشات در زمان مناسب، عدم دریافت رخصتی با پول برای زنان عامله، نبود آب نوشیدنی پاک و موجودیت تشنابهای کثیف صحبت می کنند. در بعضی از فابریکه ها مذاکره با بخش مدیریت وضعیت کاری را برای کارگران بهبود بخشیده است. احسان علی یک از رهبران اتحادیه که ماشین کار خیاطی در فابریکه فیشن علیزاست می گوید بعد از مذاکره بین مدیران و کارگران فابریکه پنکه ها را نصب کرد. همچنان برای کارگران 20 روز رخصتی با معاش را که قبلا وجود نداشت منظور کرد. فابریکه ها قبلا تلاش ها برای ایجاد اتحادیه های صنفی را مانع شده و کارگران را که عضو این اتحادیه ها بودن از کار اخراج میکردند. در سال 2012 امین‌الاسلام عضو مرکز همبستگی کارگران بنگلادش اول اختطاف و بعد کشته شد. بر علاوه اتحادیه های صنفی گروه های دیگر هم برای اینکه کارگران آواز داشته باشند فعال می باشند که یکی آن بنیاد اواج است که در رستوران های زنانه کارگران را جمع کرده و در مورد حقوقشان با آنها صحبت می کنند. از سال 2007 که این رستوران ها ایجاد شده است بیشتر از 200 هزار مرد و زن در این نشست ها سهم گرفتند. لکی بیگم 27 ساله که یک مادر مجرد می باشد در یک فابریکه کوچک فرعی کار می کرد. این فابریکه به موقع معاش کارگران خود را پرداخت نمی کرد اما با مداخله یک نهاد غیر انتفاعی مالک آن مجبور شد به موقع پول کارگران را بپردازد. لکی بیگم می گوید کارگرانی که به این رستوران ها می آیند قبلا از حقوق خود آگاهی نداشتند اما حال اگر مشکلی در فابریکه داشته باشند با صحبت با مسئولین این بنیاد می توانند راه حل را برای مشکل خود جستجو کنند. اما فابریکه کلکی بیگم در آن کار میکرد در ماه مارچ به خاطر مقررات جدیدتر تجارت های بین المللی بر فابریکه ها در بنگلادش مسدود شد. با وجود آن هم لکی و 300 همکارش یک ماه پول اضافی دریافت کردند که یک اقدام بی سابقه بود. این یک بهبود است اما این کارگران حال بیکار شدند و دنبال کار میگردند.
خلاصه خبرها، مقامات افغان و طالبان امروز یک شنبه نیز در سلسله گفتگوها بین الافغانی در دوحه ملاقات خواهند کرد. مقامات هر دو جانب حکومت افغانستان و طالبان گفتند که آن گفتگوها مذاکرات صلح نبوده و سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان نیز گفته است که مقامات افغان فقط با ظرفیت‌های شخصی خود نه به نمایندگی از حکومت افغانستان در نشست دوحه حضور خواهند یافت. محکمه ابتدای ولایت کابل در نخستین جلسه علنی قضیه قتل فرخنده امروز یک شنبه شماری از مقامات امنیتی را جهت ارائه دلایل در آن قضیه به محکمه فراخوانده است. در اولین جلسه علنی قضیه قتل فرخنده حدود 49 تن از جمله 19 پلیس متهم در آن قضیه به محکمه ابتدای کابل حاضر شدند. حملات تیارهای پاکستان در مناطق قبایلی آن کشور 44 شبه نظامی مظنون را کشته است. اردوی ایالات متحده روز شنبه گفت که درباره ادعای یک گروه حقوق بشری تحقیق میکند که گفتند کم از کم 52 غیر نظامی در اثر حمله هوایی ائتلاف برهبری امریکا در منطقه کوبانی سوریه کشته شده است. انفجار بمب به تفاوت 10 دقیقه در یک بازار تجارتی بغداد 17 کشته بر جا گذاشت. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است. در حالی که نیم ساعت با وضع قیود شبگردی در شهر بالتیمور باقی مانده است، هنوز هم هزاران تن در جاده ها حضور داشته و دست به گرد همایی زدند. این گرد همایی به خاطر پیروزی و متهم شدن 6 پلیس در قتل نوجوان به نام فریدی گری صورت می گیرد که در اسارت پلیس جان داد. با این خبرها خب شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خدمت شما تقدیم شد. من قدیر مشرفم، اتفاق همکار میرویس رحمانی، برای نیم ساعت از حضور شما رخصت میشیم اما پای رادیو هایتان بنشینین. برنامه های پشتوی رادیو آشنا تا لحظات بعد آغاز میشود.